اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدی به پیشگاه همه علما اسلام، خصوصا حضرت علامه و استادانش، سوره توحید قرائت فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحی القیوم. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة و الانجیل من قبله هدن للناس و انزل الفرقانه ان الذین کفروا به آیات الله لهم عذاب شدید و الله عزیز ذو انتقام ان الله لا یخفا علیه شیء بالارض ولا فی السماء و الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم. مطلب اول این که این شش آیه که اول سوره آل عمران ذکر شده در حکم خلاصه از کل سوره است. یعنی شما اگر محتوای کل سوره رو ملاحظه بفرمایید و این شش تا آیه رو، این شش تا آیه در واقع به قول عرصیات که طلبه ها از باب براءت الاستهلال یا مثل مقدمه کتاب ها که مثلا تمام مطالب و یعنی شمای کلی از کتاب در مقدمه ذکر میکنن که این کتاب از کجا به کجا مثلا شروع شده به کجا ختم میشه، این آیات کریمه ای که در اول سوره اومده، این شش آیه هم به همین ترتیب در واقع یک محتوای کل سوره رو در درون خودشون داره. این مطلب اول. حالا این محتوا چیه؟ میفرماید که ولما کانت. من خیلی از این اوایل المیزان خیلی خوشم میاد، اول سوره ها، چونشون اول هر سوره محتوای کل سوره رو بیان فرموده. مثلا اگه اینا رو یکی جمع بکنه روی المیزان خیلی کارا میشه کرد. یکی از این کارا اینه که اینا رو جمع کنین، کل قرآن رو تو چند صفحه داری، محتوای کل قرآن. حالا تو چند خط ایشون محتوای کل سوره رو بیان فرموده. فهمد که ولما کانت عمدت القرض فی هذه السوره که سوره البقره، این سوره مثل سوره بقره عمده قرضش هیت تعرض لحال اهل کتاب، بیان حال اهل کتاب در بقیهم و کفرهم به آیات الله، در این که اینا ستم کردن و کافر شدن به آیات خدا و تفریطهم فی جنبها، و این که در مسیر عمل به آیات الهی تفریط کردن. میگن که گفتن چرا اینقدر داستان موسی اومده؟ فرمود که به خاطر اینکه شما هم همون مسیر رو طی خواهید کرد. اصلا لازم نبود بگن اینو. شما الان ملاحظه فرمایید که هر ساعت که تاریخ همیشه مثل یک دایره تکرار شد. هر کی اومده و رفته، یکی خیلی غرغر می‌کنه آقا اینجا خوردن، اونجا بردن، نمیدونم اینجا چی شده. گفتم برادر من اگه قرار بود اینجوری نشه، هنوز بعد مادها بر ما حکومت می‌کردن. بنا بود اینجوری نشه، هنوز باید مادها بر ما حکومت میکردن. همیشه اینطوری بوده تا این تاریخ بشر، عرصیات که نگاه کردن همینطوری هست. حالا شما تاریخ بشریت رو تحلیل بکنید با 2000 سال پیش چه فرقی کرده؟ فقط تنها تفاوتی که کردش پوستش عوض شده، یعنی پیراهنش عوض شده، و الا همون کاری که 2000 سال پیش میکردن الان هم میکنه، تازه بدترش هم میکنه. اون موقع بردگی بوده، الان هم بردگیه به یه معنای دیگه است. اون موقع قتل و غارت بوده، الان هم قتل و غارت است به یه معنای دیگه. اون موقع طرف و عرصات که از قاره آفریقا میکندن میبردن، الان هم تو همون مملکت خودش بردش میکنن. منطقه اسمش برده نیست، اما عملا برده است دیگه. وقص الهازا. پس در واقع چون تاریخ مثل یک دایره دائما تکرار میشه، در واقع ذکر داستان اهل کتاب یک هشداری است به مسلمان ها که مواظب باشید شما در اون پرتگاه هایی که اینا افتادن نیفتید. ما ما یلحق به من حال الکافرین. البته حال کافرین هم به حال اهل کتاب در این سوره ملحق شده و حالات وضعیت کافران هم بیان شده. قصه احد بیان شده و این محتوای اصلی سوره است. چون اینجوری بود صد در الکلام به موجز ما، یا صد داره یکی خدای تعالی صد داره، هم صد داره میشه خوند هم صد داره. الکلام به موجز مافیه من القول المبسوط و هول آیات الثلاث، یک آیات موجزی آورد که محتوای کل سوره در اینها هست. بس در اینه که این شش تا آیه اول سوره آل عمران محتوای کل سوره رو در خودش داره. فرمود نزل علیکل کتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة من قبلو هدن للناس و انزل الفرقان ان الذین کفروا به آیات الله، که آیه 3 و 4 میشه، ان الذین کفروا به آیات الله لهم عذاب شدید و الله عزیز ذو انتقام. حالا اون سر اون آیه الف لام میم که هیچ، آیه 2 که الله لا اله الا هو الحی القیوم که اصل بحث امروز ما راجع به اینه، سرش جلوتر میاد. الان آیه 3 و 4 رو میفرمایند. در این آیه بیان کرد که انه انزل ما انزله من الکتب لغرض الهدایه. در این دو تا آیه بیان کرد که کتاب ها هدفشون هدایت بوده، دلیل انزال کتب هدایت بوده. اگه گفتن قرآن چیه، میگیم قرآن کتاب هدایت. قرآن نه کتاب تاریخه، نه کتاب علمیه، نه کتاب ریاضیه، نه کتاب فیزیکه، اینا نیست. همین نکته خودش یه سره. چه سری؟ چون این سر بقیه مسائل رو روشن میکنه. وقتی ما فهمیدیم قرآن کتاب هدایته، خیلی چیزا میاد دستمون، اینو به معنی اصل میگیریم، بعد خیلی از سوالات ما جواب داده بشه میشه. مثلا میگیم که چرا مثلا تو قرآن داستان حضرت موسی رو مثلا کامل نگفته. من یه موقع دیدم تو تلویزیون یه آقای بزرگواری رو آورده بودن، گفتم دانش آموزا اومده بودن سوال و جواب، کشتی نوح چقدر بوده، چه فایده ای تو این هست؟ قرآن کتاب هدایته. کتاب هدایت فقط مسائل رو میگه که در این راستا باشه. هیچ هدایتی در این نیست که ما بدونیم طول و عرض کشتی نوح چقدر. حالا مثلا این کوه جودی کجا بوده؟ فستا و علج. حالا هر جا میخواد بوده باشه. حالا مثلا شما دونستین کجا بود، الان به ایمانت اضافه شد. مثلا طول کشتی نو 500 متر بوده. دور بازوی حضرت موسی مثلا 30 سانتی متر بوده. اینا اصلا اهمیت نداره که مادر موسی کی بوده، اسمش چی بوده، چرا اسمشو نگفته. چرا یه دفعه یه داستان وسطش قطع میکنه میره یه صحنه بعدی؟ توی فیلم این کارو نمیکنن. داستان داره میره جلو، یه دفعه سه تا صحنهش قطع میشه. و قول نظر به عصا کل حجر، به موسی گفتیم با عصا بزن به سنگ. فن فجرت من حسنه تا اشتا اینا. اینجا هیچ کس داستان رو نگفت، نگفت که موسی حالا با عصای زد به سنگ، بعد از اینکه زد به سنگ این تیکه رو قطع کرده. چون زیاده گویی هدفش داستان گویی که نیستش، که هدفش هدایته. لذا اون چیزهایی رو میاره که در راستای هدایته. البته این کتاب نکته های علمی هم داره، ممکنه کسی بگه، ولی کتاب علمی نیست، کتاب فیزیک نیست، کتاب ریاضی نیست. آقا اینجا این آیه داره کرویت زمین رو ثابت میکنه، اینجوری نیست. بله از اون طرف هم میگه و الال ارض کیف سطح، گفت ببین این مسطح بودن زمین رو ثابت میکنه. بعدها ثابت شد زمین کروی، میگه بعد ببین این آیه داره. اصلا قرآن اینجوری نیست بناش. قرآن بناش زبان هدایت، به زبان مردم هم حرف زده. البته یه نکته های علمی هم داره برای دانشمندان، ولی کتاب علمی نیست، به زبان عرف حرف زده. مثل جناب ابراهیم، جناب ابراهیم به نمرود میگه خدا آفتاب از شرق میاره از غرب میبره. خب ما هم میدونیم که آفتاب نیست که بیرون میاد. همه دانشمندان میدونن، همه مردم عادی هم میدونن، ولی همه دانشمندان و مردم عادی میگن آفتاب اومده بالا سرمون. خب ما میدونیم که این آفتاب نیست که میاد بالای سر ما، زمینه که میچرخه، ولی ما به زبان عرف با وجود اینکه به این مسئله علم داریم اینجوری میگیم، میگیم آفتاب اومد بالای سر ما. اونم داره به زبان عرف حرف میزنه. پس اینجوری نیست که حالا ما بخوایم بیایم مثلا یه کتابی نوشته شده فیزیک در قرآن، کیفم میکنن. یه مدت اول انقلابم خیلی مد شده بود این چیزا، فیزیک در قرآن. اینا نیست. قرآن کتاب فیزیک نیست، کتاب شیمی هم نیست، کتاب ریاضی هم نیست، کتاب هدایته. لذا باید با این معیار سنجیده بشه، تمام مسائلش رو این منطبق میشه. این یکی از نکته‌های خیلی مهمه. حالا میفرماید که تو این آیات به این فرمود که نه قرآن بلکه سایر کتاب‌های آسمانی هم اینا کتاب هدایت بودن. و ان الکافرین بها لهم عذاب شدید، و این که کافران به این کتب آسمانی برای اونها عذاب شدید است. حالا یه لطیفه‌ای هم هست که اینجا ایشون بیان نفرموده، در المیزان بیان فرموده، به اون اگه شما آیات رو دقت کنید، دقت در آیات خیلی نکته ها به دست میده. ما توجه که نمی کنیم که مگه این بزرگان مثلا بیان کنن ما متوجه بشیم، یه بخش خیلی کمی شو. اگه شما دقت کنید خوب ملاحظه فرمید، می فهمید که هدن للناس و انزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات الله، کسانی که کافر شدن، لهم عذاب شدید، برای اینها عذاب شدید است. نمیگه که در آینده عذاب خواهند شد، میفرماید لهم عذاب شدید. جمله اسمی است. الان شما اگه به زبان خودتون بگید علی عالم است یعنی چی؟ یعنی علی 100 سال بعد عالم خواهد شد. جمله اسمیه دلالت بر حال میکنه. لهم عذاب شدید یعنی همین الان اینا گرفتار عذابن. مونتا حالا باید تحلیل بشه که عذاب یعنی چی؟ آیا عذاب صرفاً اینه که مثلا من ببینم الان این معذب خودش هم مثلا اینو احساس میکنه یا نه، که اینجا در کتاب شریف ارمیزان یه تحلیل راجع به این که اصلا معنای عذاب چیست بیان کرده. ولی اجمالاً حضرت علامه میفرماید که اینا همین الان متلبس به عذاب هستن، که البته آیت قرآن جای دیگه هم تاییدش میکنه، میفرماید که لقد کنت فی غفلت عن هذا، تو از این غافل بودی. غافل به کسی میگن که از یک امر موجودی غفلت میکنه. مسئله اینطوری نیست که وقتی که این دنیا تمام شد بعد ماجرای عذاب آغاز بشه، ماجرای عذاب همین الان با اون فرد همراهه، که حالا قبلا راجع به اینم بحث کردیم. بعد فرمود که ادامهش فرمود که والله عزیز ذو انتقام. اینم باز یه نکته لطیفی بیان فرمودشون در المیزان، و اون نکته لطیف اینه که اینجا مثل ما نیست. ما مثلا میگیم که یک کسی به ما یه بدی میکنه، میگه من ازت انتقام میگیرم، از این بدی تو من انتقام میگیرم. انتقام اینجا به معنی تشفی نفس، یعنی الان نسبت به من یه آزاری رسونده، من الان در تمام وجودم از این احساس نفرت میکنم، بعد میخوام ازش انتقام بگیرم که این نفرت من فروکش کنه. یعنی الان وقتی فکر انتقامم میکنم یه احساس شیرینی به من دست میده. در واقع من انتقامم به خاطر تشفی نفسه، برای اینکه این نفس من الان یه ارشاد که خونکی یه شفایی پیدا بکنه از این حالت که پیدا کرد. اما خداوند تعالی که اینطوری نیست که مثلا یه کسی یه خلافی انجام بده یا مثلا در مسیر خلاف مسیرش ادامه پیدا بکنه، بعد خدا مثلا عصبانی بشه از دست این، یه تغییر حالتی پیدا بکنه، بلکه عذاب الهی از این سنخه. شما ملاحظه فرمایید، میگین که تو این جاده که داری میری اگه بپیچی این طرف میافتی تو دره، یعنی لازمه پیچیدن این طرف افتادن تو دره است، نه اینکه اگه بپیچی این طرف من از دست تو عصبانی میشم بعد حولت میدم تو دره. این نیستش که طرف داره تو اتوبان میره میگه زیاد نگیر این طرف، اگه مثلا لاستیک ماشینت بیفته توی خاکی ماشینت چپ میکنه، نه یعنی که اگه لاستیک ماشینت مثلا بیفته توی خاکی من عصبانی میشم ماشینت رو چپ میکنم، که یعنی لازمه افتادن این لاستیک ماشین توی خاکی چپ شدن ماشینه، لازمه این پیچیدن این طرف افتادن توی دره است، لازمه این سیر یعنی کفران به آیات الهی این است که این گرفتار انتقام میشه، نه اینکه او از باب تشفی نفس از این انتقام میکشه. این مسیر خصوصیتش اینطوریه، و خداوندم صفاتش با صفات ما از این جهت فرق میکنه که ما یه تغییر حالاتی درمون حاصل میشه بعد انتقام میگیریم. در مورد خدای تعالی نتیجه عمل وجود داره، یعنی خدا عصبانی نمیشه، تغییر حال اصلا حال نداره که تغییر حال داشته باشه، در او اصلا تغییری وجود نداره، اون ثابته، از حالی به حال دیگه منتقل نمیشه که یه حالتی داشته باشه به یه حالت دیگه منتقل بشه. تغییر حال درباره خدای تعالی اصلا ممکن نیست، بلکه در مورد اون نتیجه مسئله ممکنه، یعنی اینکه اگر این شخص این مسیر رو طی بکنه گرفتار انتقام الهی میشه، نه اینکه او عصبانی میشه. بعد فرمود که غیر انه تعالی یشیر الى ان انزال الكتاب و كذلك کفر الكافرین بها و بالقرآن خاصتاً جمیعاً من القدر. حالا از اینجا بحث اصلی شروع میشه که این بحث سنگینیه. اول ترجمه عبارت عرض کنم. میفرماید البته این انزال کتب و کفر کافران و انزال قرآن و همه این موارد اینا جزء قدره. میگید قضا و قدر، که حالا ما الان میخوایم راجع به قدر بحث کنیم. خیلی بحث امروز بحث مهمی. و لیسه شیء منها خارجن عن حیطت ربوبیه، و هیچ کدوم از این امور یعنی حتی اون کفر اون کافر از حیطه ربوبیت الهی خارج نیست. این هم یه مسئله. و دائره الملک و تدبیر الهی، و لذالک صدرها به قوله الله لا اله الا هو الحی القیوم. حالا با حفظ این مسئله، چون الان یه روایت بسیار سنگین تو قسمت بعدی بحث میاد که خیلی از مسائل مجهول اینجا باید روشن میشه. البته ما سابقا در رساله توحید راجع به قضا و قدر مفصل بحث کردیم، منتها حالا چون خیلی از بزرگوارا تشریف نداشتن یا اونایی هم که بودن ممکن خیلی فاصله شده باشه، اینجا عرض شد که یه توضیح مفصلی رو عرض کنیم. این بحث بحث بسیار مهمی. شما ملاحظه فرمایید، قبل از اینکه ما وارد بحث بشیم راجع به قدر، یه تمثیلی بزنیم. شما تصور بکنید یک مملکت رو، حالا من با الفاظ عرض شد که قرآنی میگم، این مملکت یک ملکی داره، یعنی یه پادشاهی داره که تدبیر امور مملکت به دست این پادشاهه. نه حالا مثلا مملکت های امروز که مثلا رئیس جمهور فقط مجری قوانینه، رئیس جمهور دیگه تو امور مملکت های امروزی پادشاه نیست که خودش حکم بده خودش هم انجام، رئیس جمهور مجری قانونه، قانون رو مجلس قرار میده. اما در سلطنت های مرسوم پادشاه سلطانه دیگه، ملکه. این پادشاه امور مملکت، تدبیر و زمام امور مملکت به دست اوست، این میشه پادشاه. البته این پادشاه که مدبر اموره، این یه سلسله اعوان و انصار داره، مثل وزرای این پادشاه. عرض شود که زیر دستان وزرا، به قول مثلا ما امروز ما میگیم معاون وزیر، دوباره معاونهای اونها، مشاورهای اونها، دوایر اداری که زیر دست اینهاست، ممکنه خود یک دایره اداره باز زیر دست یک دایره دیگه، زیر دست خود چند تا اداره رو داشته باشه، تا از اون بالا پهن میشه میاد پایین، میرسه به سطح عموم مردم که میگن رعیتن، ما هم مثلا رعیت حساب میشیم. اون ملک ما رعیتیم، بین ما و بین امر او هم یه سلسله وسایط وجود داره. حالا اینجا وقتی پادشاه یه دستوری رو میده، این دستور تا بیاد به پایین ترین سطح، یعنی به سطح جامعه برسه، شروع میکنه به طی کردن سلسله مراتب. یعنی دستور پادشاه توزیع میشه در زیر پرچم سامنه، در زیر پرچم اداره ها. اینجا یه لطیفه هم وجود داره و اون لطیفه اینه که پادشاه یه دستور واحد میده. حالا بگیم مثلا رئیس جمهور، رئیس جمهور یه دستور واحد میده، مثلا دستور میده به مثلا کنترل نرخ ها فرض کنید، این یه دستور واحده، میگه مثلا قیمت ها باید تثبیت بشه. ولی این دستور واحد وقتی میاد یه پله پایین تر توی وزارت خونه ها، یه مطلب بود اما تو هر وزارت خونه یه معنی پیدا میکنه. کنترل قیمت ها در وزارت خارجه یه معنی داره، در وزارت اطلاعات یه معنی داره، در وزارت اقتصاد یه معنی داره، در وزارت بازرگانی معنی دیگه داره. مسئله کنترل قیمت ها در وزارت اطلاعات معنی داره که کاملا با معنی وزارت اقتصاد فرق میکنه. این مثلا وزارت اطلاعات در اجرای این حکم باید مثلا مواظب مفسدین اقتصادی باشه، مثلا وزارت امور خارجه در اجرای این حکم باید مواظب قراردادهای خارجی باشه، یا مثلا مواظب تحریم ها باشه. وزارت بازرگانی وظیفه دیگه ای داره. پس هر وزارتخونه یه وظیفه پیدا میکنه، در حالی که اگه این وظایف مختلفو یه پله ببرید بالاتر، توی دستور رئیس جمهور یه چیز بیشتر نیست. اما اومد اینجا متعدد شد، تعدد پیدا کرد. به همین ترتیب اداره به اداره وقتی میاد پایین، شؤونات مختلفی پیدا میکنه، بعد میاد پخش میشه در سطح جامعه، از اون بالا میاد تا پایین پخش میشه و تعدد پیدا میکنه. اون وقت اگر اینجا یه وزیری داره یه کاری رو در این راستا انجام میده، تحت امر کیه؟ تحت امر رئیس جمهور، چون اون دستور رو صادر کرده. ولی اینم در اجرای این دستور واسطه است، واسطه اجرای دستور. این مثال شما اینجا داشته باشین، منتها لیسا کمثله شیء. حالا این مثال جنبه نقصش رو ازش بگیریم. جنبه نقصش که در خدای تعالی جاری نیست چیه؟ از این جهت که گفتیم این همین در عالم حقیقت جاریه. خیلی این بحث مهمه، اگه این مطلب جا بیفته شما خیلی مطالب متوجه هستین، بهتر متوجه میشین از آیت قرآن. فرق این مثال با حقیقت اینه که توی این بحث این تأثیر و تأثیراتی که گفتیم، این تأثیر و تأثیرات، تأثیر و تأثیرات عرض شود که این صدا دیگه از کجاست؟ نه بلنگو نیست، جوشکاری میکنم. نه این الان قد کردیم دیگه، بلنگو نیست. عرض شد که این مثالی که زدیم، اون جنبهش که در خدای تعالی نیست، جنبه اعتباریشه که قبلا ما بحث کردیم. شما خوب ملاحظه فرمایید، جنبه اعتباریش این که اون رئیس جمهور، رئیس جمهور بودنش اعتباریه. یعنی چی؟ یعنی ما قرارداد بستیم که برفشون گوش کن، ما قرارداد بستیم که اگه کسی اون وزیر کرد، اون بشه مسئول اون وزارت خونه، در حالی که وقتی دوران ریاست جمهوریش تمام میشه دیگه هیچ کاری نیست. اگه یه حکمی هم بده دیگه اون حکم فقط حکم مثلا سه نظری است دیگه، کسی عملا به اجرای اون حکم ملتزم نیست. اما در مورد خدای تعالی مسئله اینطوری نیست. خدای تعالی رابطش با اون حلقه های بعدی، رابطه رئیس جمهور با حلقه های بعدی نیست، رابطه رئیس جمهور با وزیر و وزیر با معاون وزیر، معاون وزیر با دوایر زیر دست خودش رابطه اعتباریه. یعنی وزیر میتونه حرف رئیس جمهور رو گوش نکنه، اما رابطه حق تعالی با این واسطه های فیضی که جاری هستن رابطه حقیقیه. چه جور رابطه یه؟ رابطه من است و شؤون وجودی من. چشم من میتونه بگه که آقا من از این به بعد دیگه مثلا به دستور تو گوش نمیدم، من هر جایی که بخوام چشمم نگاه میکنه. شؤون وجودی ما، من و چشم من، من و گوش من، من و قلب من، من و حواس من، من و تصویر من. مثلا تصویر من توی آینه میتونه بگه آقا تو داری میخندی ولی من میخوام اخ کنم. میشه همچه چیزی؟ من وقتی که میخندم تصویر منم توی آینه میخنده، اون تصویر میتونه بگه نه تو بخند ولی من گریه میکنم. اصلا تصویر از خودش عرض شود که استقلالی نداره که بگه تو بخند من گریه میکنم، همچین چیزی جاری نیست. لذا این ترتب بین الله و بین عالم الوجود هست، ولی اون نقص مثالی که ما زدیم در عالم وجود در مورد خدای تعالی نیست. یعنی خدای تعالی مثل رئیس جمهور نیست که سر حلقه باشه، اونم به نحو اعتباری، بلکه او سر حلقه است، بین حلقات، وجود حلقات از اونه، اول حلقات، آخر حلقات. این واسطه ها از خودشون بل استقلال هیچ ندارن، اینو محفوظ نگه دارین. اما با وجود این، این واسطه ها هستن. یعنی یه فیضی اگه بخواد جاری بشه، این فیض ابتداعا جاری نمیشه. حتی در دنیای ما هم اینطوریه، این فیض تنزل پیدا میکنه. یه مثال دیگه هم عرض کنم، شما الان ملاحظه فرمایید، این مطالبی که من دارم عرض میکنم خدمت شما، اینا در دایره وجودی من هست دیگه، من نسبت بهش ادراک دارم، یعنی اینا جز معلومات منه. من الان میخوام این معلومات خودم رو به شما انتقال بدم. فکر میکنم خیلی این مثال مهمه، معلومات خودم رو میریزم توی یه قالب، با یه قالب اینو خدمت شما ارائه میکنم، این قالب میشه قدر. الان معلومات من تو ذهن خودم که قالب نداره، ولی وقتی میخوام ارائهش کنم بعد یه تأمل کنم که من این مطلب رو چجوری ارائه کنم، چجوری مثال بزنم، از چه الفاظی استفاده کنم. شما الان یه حسی در وجودتون هست، حس غم یا حس شادی یا حس مثلا تعجب، میخواین این حس رو به مخاطب ارائه کنید، بعد یه قالبی براش درست کنید تا من این حس شما رو درک کنم. این قالب میشه قدر. این کارو بهش میگن تنزل. اون چیزی که الان تو وجود من هست همه سر جای خودش هست، این مثل تجافی نیست. تجافی مثل ابر و بارانه، باران توی ابره، وقتی از ابر میفته پایین دیگه توی ابر نیست، این پایین است دیگه اون بالا نیست، ولو اینکه ابر میلیاردها قطره باران با خودش داره، ولی حتی اگه یه دونه قطرش هم میفته پایین به اندازه یه دونه قطره ازش کم میشه. این قطره‌ای که این پایینه دیگه اون قطره‌ای که اون بالایی نیست، اینو بهش میگن تجافی، جا خالی کردن. اما تنزل مثل مطالب علمیه، من مطالب علمی خودم رو قالب بندی میکنم، بیان میکنم، الان اون مطالب علمی من سر جای خودش هست، هیچ چیزی از اون کم نشد. الان خدمت شما هم ارائه شد. ممکنه همین مطلب ارائه شده رو بعد شما بنویسید. این نوشتم دوباره یه تنزل دیگه است از اون مطلبی که گفته شد. این میشه شکل صورت کتبیش. به این میگن تنزل. تمام حقایق عالم در اون بالا هست. این وقتی تنزل میخواد پیدا بکنه باید قدر بخوره. اگه قدر نخوره هیچ چیز شکل خودش رو پیدا نمیکنه. این عوالم وجود با قدر درست میشه، خصوصا این عالم ماده که عالم قدره. این حقایق از اون بالا نازل میشه، معنی نزول رو عرض کردیم یعنی چی؟ نزول یافته اینها میشه قدر. پس عالم ما عالم قدره، یعنی عالم اندازه هاست. ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. هیچ چیزی نیست الا اینکه خزائنش در نزد ماست، مثل همون مطالب علمی که خزائنش پیش منه. و ما ننزله الا به قدر معلوم. اونیو که ما نازل میکنیم اندازه داره، یعنی این عالم عالم اندازه هاست، عالم اقداره. حالا شما ملاحظه فهمید این دوتا مسئله رو بذارین کنار هم دیگه، که اولا این عالم عالم قدره، ثانیا این عالم تحت تدبیر خدای تعالی است. چرا؟ چون تمام اینا تنزل یافته اونه، اوست که تنزل کرده شده این عالم و عوالم دیگه. حالا همونطوری که تصویر توی آینه نمیتونه اخم کنه یا بخنده منهای اراده من، در این عالمم هیچ حرکتی صورت نمیگیره الا به اراده او. لا حول ولا قوت الا بالله. لذا برنامه این عالم رو او نوشته. این برنامه رو میشه قدر. هندسه عالم دستمونه. اون هندسه بندی کرده. که اینجا مساحتش چقدره؟ اینجا مهندس هندسه بندی. مهندس اصلا از هندسه میاد. هندسه مهندس شما میگید. هندسه یو هندسه هندستن. فعلله یو فعلله فعللتن. اسم فعالش میشه مهندس. فارسی هم میگید مهندس. مهندس کیه؟ کسی که هندسه این مسجد رو کشید. اونی که خیابون‌های تهران رو هندسه بندی کرده، ساختمون‌ها رو هندسه بندی، اینو بهش میگن مهندس دیگه، هندسه بندی میکن. مهندس این عالم خدای تعالی است. منتها این مهندسی که میاد اینجا رو هندسه بندی میکنه، وقتی که اینجا ساخته شد دیگه تمومه. ممکنه خود او هم از دنیا بره ولی اینجا باقی بمونه. این همه ساختمون‌ها که مهندساش از دنیا رفتن، ساختمان باقی موند. اما نمیشه بگیم که من بروم تصویر من توی آینه سر جای خودش بمونه. این شدنی نیست. لذا این عالم از سنخ این ساختمان نیست که خدای تعالی ایجاد کنه بعد بگه خب تو برو سمت خودت منم سمت خودم، بلکه هم ایجادش به دست اوست هم ادامهش به دست اوست. مثل تصویر توی آینه که هم ایجادش به دست منه هم ادامهش به دست منه. این من بگیشم کنار، این چیز از تصویر نمیمونه. اینجا مسئله که مطرح میشه اینه که بلافاصله سوالی که ایجاد میشه چیه؟ سوال جبره. که عجب، پس هندسه عالمو که اون نوشته، قوامش هم که به اونه، از ما هم که سوال نکرده، ما یه در کار نبودی که، همه کار هم که خودشه. لا حول ولا قوت الا بالله. هیچ حرکتی انجام نمیشه الا دستو. بالاتر از اون لا مؤثر فی الوجود الا الله. هر مؤثری که داره اثر میذاره این اثر به دست اوست. پس اینجا انسان و اختیار انسان چی میشه؟ جواب این سوال اینه که این سوال رو دو جور جواب میدیم. اولا ما ثابت میکنیم که اختیاری هست. چرا؟ چون اگر انسان اختیار نداشت معاذ الله تمام این ماجرای ارسال انبیا بیهوده بود. در نزد عقلا اگر الان دست و پای بنده رو ببندن، مثلا معاذ الله یه شرابی بریزن تو حلق من بزور، شما بعدا منو حد میزنی یا بعدا مثلا اینو به عنوان کار قبیح از من حساب میگم، خب دست و پاشو بستن دیگه. فاعل جبری رو که کسی عرض شد که عقابش نمیکنه که. ارسال انبیا بیهوده بود، انزال کتب بیهوده بود، عذاب و ثواب بیهوده بود. ثواب برای چی میدین؟ عقاب برای چی میکنی؟ در نزد عقلا بر فعل اختیاری ثواب عقاب. پس اختیار 100% هست. این مسئله قدر هم سر جای خودش هست. حالا جمع بین این دوتا چجوریه؟ چجوری بین این دوتا جمع کنیم که هم اون مسئله سر جای خودش درست باشه هم بحث اختیار به هم دیگه نفت؟ جمعش اینطوریه که خداوندی که این عالم رو هندسش رو تنظیم کرده، یه نقطه ای از این عالم رو دو وجهی نوشته. یعنی چی؟ یعنی مهندسی که این ساختمون رو ساخته از من نپرسیده که فاصله این دوتا ستون چقدر باشه. الان من نسبت به فاصله این دوتا ستون هیچ اختیاری ندارم تو مسجد، نسبت به سقف هیچ اختیاری ندارم. چرا مثلا این یه متر پایین تر نیست، یه متر بالاتره؟ مسجده برای همین ساخته نمیشه. نفر بعد میاد میگه این زیاده، اونو کم کن، زیاد کن، همه نقشه رو به هم میریزه. حالا کلی آدم نشستن نقشه ریختن، کسی از من که نمیپرسه که، منم اصلا اینجا اجازه دخالت ندارم. یعنی دخالت منم فایده نداره. مگه میشه این ستون رو جابجا کرد؟ بله مثلا میشه این میز رو بذارین اونور، ولی دیگه ستون رو که نمیشه تو مبد به کل مسجد رو خراب کنین از نو بسازین. هیچ کس از من نپرسید آقا نظر شما اینه که آب تشنگی رو برطرف کنه یا آتش؟ تو این عالم تشنگی رو آب برطرف میکنه، آتش هم میسوزانه. نمک شوره، شکر شیرینه. اگه بناشه یه جایی منفجر بشه، ماده منفجره میخواد. با آهن نمیشه جایی رو منفجر کرد، با آب هم نمیشه یه جایی رو سوزوند. مثلا یه ساختمون رو آتیش بزنیم با آب، نمیشه. اینا رو کسی از من سوال نکرده، منم اختیاری نسبت به این عالم اسباب و علل ندارم. اما یه نقطه ای رو دو وجهی نوشته، نه یه وجهی. کدوم نقطه رو؟ نقطه عمل کرده انسان. بله همه چیز اون چیده، در اختیار من نیست، ممکن قائل به اختیار مطلق نیستیم که، ولی انتخاب این عمل رو به دست من گذاشته. یعنی چی؟ یعنی منم که اختیار میکنم الان کدوم قدم رو بردارم. همه هم خودشون میفهمن، ما قدم هایی که برمیداریم مجبور که نیستیم که. الان شما خودتون بدین یا به زور شما را آورده. چرا اینطوریه؟ اون نوشته اینطوری. پس اون کسی که همه عالم مقهور قدرت اوست، به صورت دو وجهی نوشته. یعنی چی؟ الان ما میخوایم برسیم جلوتر، یه بحث سنگین داریم که تو روایت اومده که این بچه‌ای که در رحم مادره، دو تا ملک مصور هستن که سرنوشت اینو مینویسن. میگه عجب، پس این بنده خدا چیکار است؟ فوری همین این سوال فوری پیش میاد. جوابش اینه که سرنوشت دو وجهیشو مینویسن، یعنی سرنوشت مشروطشو مینویسن. درست مثل ما چی میگیم به شاگردمون؟ میگیم آقا اگه درس بخونی موفقی، اگه درس نخونی بدبختی. ما وقتی میایم تو مدرسه اول سال میخوایم سخنرانی کنیم سر کلاس که نمیدونیم کی موفقه کی موفق نیست. البته به تجربه شاید مثلا یه قیافه‌ای رو ببینیم تا تهش رو بخونیم، یه قیافه‌ای رو ببینیم بفهمیم که مثلا این درس خونه یا اون نیست. ولی ما نوعی صحبت میکنیم نه شخصی. که یه روایتی هست که میگه از شقی و شقیون فی بطن امه، از سعید و سعیدون فی بطن امه. میگه اه از عرض شد که رحم مادر بدبخت، بدبخت خوشبخت هم خوشبخت. گفت بدبختی ما قبل از تولدم شروع شد. درست میگه طبق این روایته، منطقه این روایت آخه در جایگاه خودش باید تر. معنی این روایت این نیست که هر کی بدبخت بود دیگه بدبخته، دیگه هیچ کاری نمیشه، بلکه سرنوشت مشروطه. سرنوشت مشروط. امروز داشتم گوش میدادم یه آقای بزرگوار یه مثال خیلی قشنگی میزد. میفرماد این مثل اینه که شما روی یه فرش بنزین بریزین، بگین این الان اقتضای شعله ور شدن داره. ولی میشه جلوی این اقتضا رو گرفت. این که میگه در شکم مادر شقی شقی، یعنی الان اقتضاعات شقاوت براش جمع، ولی با حرکات بعدی میتونه این اقتضا از بین ببره. پس این قسمت سرنوشت انسان درویه نوشته شده. اگر غیر از این بود معنی نداشت که بگه فمن تبع هدای فلا یزل و ولا یشق. منتها البته این تیکش دیگه به دست انسان نیست که چی مایه هدایته. نمیشه بگه آقا من دروغ میگم، غیبت میکنم، مال حرومم میخورم، انشاءالله هدایتم میشه، من میخوام از این طریق هدایت بشم، دست من نیست. یا بگین مگه مثلا من میخوام خودم مسیر زندگیمو انتخاب کنم، با دروغ گفتن و ربا خوردن و مثلا مال حروم خوردن و تقلب کردن من میخوام سعادتمند بشم؟ نمیشه. این تیگهش دست من نیست. هیچ کس هم قائل به اختیار در این ناحیه نیست. کی قائل به اینه که بگه آقا مثلا دست خود انسانه که چه چیزی تشنگی رو برطرف کنه؟ دست انسان نیست که تو این دنیا آب تشنگی رو برطرف کنه یا هر چیزی که دارای آب باشه. نمیشه که مثلا آجر تشنگی رو برطرف کنه. این در تحت سلطه و اختیار من نیست. حالا با توجه به این مطلب، این تیکه مهم این بود که اگر کافری هم داره مسیر کفر رو طی میکنه، از حیطه ربوبیت خدای تعالی خارج نیست. چرا؟ چون این بین دو تا عمل قرار گرفته، یا اینو انتخاب میکنه یا اینو. انتخابش رو از کی گرفته؟ از اون گرفته. او خواسته که این انتخاب کنه. این که این مسیر آثار سوء داره، این مسیر آثار حسن داره، این کاره که اینم کار اونه. این که وقتی این قدم رو تو مسیر حسن برمیداره نورانی میشه، کی نورانیت ایجاد میکنه؟ اونم کار اونه. این که در مسیر سعی قدم برمیداره تاریک میشه، این تاریکی رو که ایجاد میکنه، اینم کار اونه. پس همش کار اونه، اختیارش مال اونه، تنظیم قدم ها کار اونه، دو بچی نوشتن کار اونه، اثر بخشیدن به قدم کار اونه. ولی البته اینم خودش هم اختیار داره. پس اختیار او هم تحت تدبیر خدای تعالی است. لذا اگر کافری داره مسیر کفر رو میره، به هیچ وجه مثل شاگردی نیست که از دست معلم در رفته. شاگرد از دست معلم در میره، معلم نمیتونه کاری بکنه. اینجا معلم نمیتونه، درس نمیخونه دیگه، بچه آدمه، آقا درس نمیخونه، چیکارش باید بکنه؟ همه راه ها رو هم رفتیم، نصیحتش کردیم، ارسیات که کتکش زدیم، از مثلا کلامی که دیگه استفاده کردیم، همه این مسیرها رفتیم، بازم درس نمیخونه، چیکار میخواییم بکنه شما؟ نمیخونه. این از تحت سلطه شما خارجه. اما کافری که مسیر کفر میره از این سنخ نیست که از تحت سلطه خدای تعالی خارج باشه. لذا در آیت اول سوره بقره اومد که میفهمید که اینا با خدا خدعه میکنن و خدا هم با اینا خدعه، یه خادمون الله و هو یخدعهم. این سیاق آیه اینجوری نیست که دو تا خود است، یه بار این خدعه میکنه یه بار خدای تعالی خدعه میکنه، بلکه خدعه این همون خدعه الهی است. کأنه این داره یه چای میکنه که منو بندازه توش، وقتی میرسه ته چای میبینه خودش ته چایه. اینجا دو تا هیله واقع نشده، همون هیله ای که داشت انجام میداد خودش تو همون هیله افتاد. اینجوری با توجه به این مطالب، بحث قدر و جبر و اختیار و این لسان، چون این آیات الان موضوعش موضوع قدره، پس این که میگن قدر منظور اینه. البته یه جمله هم اضافه بکنم، این که میگن قضا، قضا منظور اون ثابتاته. در عالم یه ثابتاتی هست که دیگه اونا تغییر پذیر نیست، اونا قضای الهیه. مثلا بعضی مثالی که عرض کردیم، مثلا قضای الهی بر این قرار گرفته که مسیر سعادت همیشه همین مسیره. دروغگویی هیچ وقت مسیر سعادت نیست، این میشه قضا. پس در این عالم ما یه ثابتاتی هست که اونا قضاست، یه متغیراتی هست که اونا قدره، و قدر اصلا یعنی اندازه، همونی که تو فارسی به سکون دال میگه قدر، میگه هر قدر. این قدر یعنی شأن و ارزش، اشتباه ما میگیم تو فارسی، قدره در واقع. هر قدر دلت میخواد آب بخور، بعضی وقتا به سکون میگیم، بعضی وقتا به قدر، یعنی ارزش. اینی که ما تو فارسی میگیم قدره، میگیم هر قدر دلت میخواد آب و هر قدر یعنی چی؟ یعنی هر اندازه، قدر یعنی اندازه. پس این عالم ما که عالم قدره، عرض شد که عالم اندازه است. یه پرانتزم بگیم که قبلا مفصل بحث کردیم، در عوالمی که خدای تعالی ایجاد کرده، یکی این عالم ماده ما، همینی که ما با چشممون میبینیم، کهکشان ها و زمین و آسمان، یکی این عالم قدره، یکی هم عالم مثال، یعنی عالم مثال هم که همون برزخ بهش میگیم در روایت، اونم قدر داره. ولی ما فوق عالم مثال دیگه قدر در کار نیست، یه عوالمی اندالله هست که اون عوالم بی حده، عوالم بی حد. یعنی چی؟ یعنی لذایذ و آلام اون عوالم، لذایذ و آلام نامحدوده. حالا یه بحث خیلی لطیفی هم راجع به لذایذ و آلام هست که انشالله به وقتش موکول میشه. این شکل کلیه بحث. حالا من البته نمیدونم که ما مثلا چقدر برسیم این عبارت رو امروز بخونیم، فکر میکنم که مثلا شاید یه جلسه دیگه هم طول بکشه.
اختیار اونجایش که خدا تعالی اختیار میکنه، یه چیز مطلق دست بنده است.
یعنی چی؟
یک مثلا چیزی، یک صفتی، خاصیت خدا به بنده داده که
میتونه. اختیار اینه که دوراهیه، اختیار یعنی دوراهیه، دست خودشه دیگه. ببین اختیار مثال خیلی خوبی داره، مثل همین مسجد. داشتم میگفتم وسط صحبت یادم رفت دانشو بگم. تو این مسجد الان ستونا رو از من نپرسیدن کجا بذاریم. خب اما برای این شبستان دو تا در گذاشتن، یکی اون دره یکی این دره. کی دو تا در گذاشته؟ اون مهندس. چرا دو تا در گذاشته؟ دو تا در گذاشته به هر دلیلی که من که الان اینجا نشستم یا از این در برم بیرون یا از اون در برم بیرون. الان اگه بگی کی این مسجد را با دو تا مسیر ورودی طراحی کرده، میگید کی؟ میگید مهندس. اما من که تو مسجد نشستم، کی اراده میکنه که از کدوم در بره بیرون؟ منم بیرون. آیا این اراده، اگه بگیم مهندس دو در ساخته این مسجد رو، این غلطه. اگه بگیم من اراده میکنم از کدوم در بیرون برم، غلط. هر دوش درسته، چون اینا اراده های ارضی نیست. یه موقع دو تا مهندس داره این مسجد، یکی میگه دو تا در بسازیم، یکی میگه سه تا در بسازیم. اینا با هم تعارض داره، اینا اراده های ارضیه، در عرض همه. اما اون مهندس ارادش با اراده من که الان نشستم طولیه. فرق طولی و عرضی همینه. لذا این اراده های اول مختلف اراده های طولیه، با هم منافات نداره. پس منم که اختیار میکنم که از کدوم در بیرون برم. ولی اختیار من زیر سلطه اون سازنده است. اون سازنده خواسته که من دو تا راه داشته باشم. لذا سازنده این عالم خواسته که ما در انتخاب های خودمون دو تا راه پیش رویمون باشه. این دوتا راه ما با اراده و اختیار خودمون انتخاب میکنیم. البته اون همه جوره در کنار ماست. یعنی چی؟ یعنی راه ها رو برای ما توضیح داده، آثارش رو برای ما توضیح داده، گفته اگه از این راه برین ظلمانی میشین، از اون راه برین نورانی میشین، اگه از راه ظلمت برین من از شما دور میشم، تعبیر کرده به بی‌توفیقی، اگه از راه نور برین من در کنار شما هستم، قدم به قدم شما رو نورانی تر میکنم. همه جا با ماست. یعنی در بازم مثال اون مهندس نیست، یعنی در این حال که او مهندسی کرده اختیار منو، در این حال اون همه جا با من معیت داره، همراه منه، کنار منه، از درون و بیرون با منه. ولی منم که اختیار میکنم. اگه غیر از این باشه تمام ماجرای ثواب و عقاب و انزال و دعوت و اینا همه بیهوده است. این میشه ماجرای اختیار.
این درست. ولی تو این قسمت این شد که پس تو قسمت که بنده انتخاب میکنه مطلق دست خودش.
مطلق من نگفتم، این کلمه رو شما داری میگی با این توصیفی که عرض کردم که او با من در همه حالات.
بله.
ولی منم که اختیار میکنم،
همه چیز دست خداست. فراهم کرده. ولی اگه نگیم مطلقه، یک جویش حتی بگیم که کاملا انتخاب کردنش، نه که مثلا چه مسیری، دو تا راه، همه چیز فراهم شده، انتخابم خدا گذاشته. ولی این که این کدوم انتخاب میکنه مطلق دست خودش. اگه بگیم این
دست خودشه، بله.
اگه بگیم اینطوری نیست که خب اون مسئله
دست خودشه که اختیار میکنه.
بعد یعنی این مسئله که از حیطه قدرت خدا خارجه که این کدوم انتخاب کنه،
از حیطه قدرت خدا خارج نیست، به این معنی که او اراده کرده که این کدوم راه انتخاب کنه. با همون توضیحاتی که گفتیم دیگه، بس از حیطه ارادهش. اون دو بچه‌ای ساخته دیگه. اگه اون نمیخواست که این نمیتونست دو بچه رو اختیار کنه.
این راه خاصی بود.
همینطوره.
که این کدوم رو انتخاب میکنه، اگه بگیم خدا ارادش در طول اراده خداست، خب همیشه.
چون اراده اراده طولیه به هم نمیریزه. اراده عرضی به هم میریزه، نه اراده طولی.
یعنی اراده خدا قدر میخوره اینجا.
اراده اصلا اون چیزی که قدر میخوره چیه؟ اونی که قدر میخوره اونه دیگه. اوست که قدر میخوره میشه این کس. چرا خراب شد؟ جز خدا که چیزی در کار نیست که. هر چی که هست اوست. اراده منم تحت قوام اراده اوست. منتها چون در طول اراده اونه لذا منافات نداره. اون چیزی که منافات داره اراده ارضیه که من یه اراده داشته باشم، اونم یه اراده داشته باشه، این اراده ها با هم تعارض کنه. مثل دو تا مهندس که این میخواد سه تا در برای مسیر بذاره، میخواد دو تا در برای مسیر بذاره، این نمیشه. اما اون اراده‌ای که مهندس کرده که دو تا در گذاشته و منی که الان اینجا نشستم اراده میکنم که از کدوم دو تا در برم، اینو در طول هم دیگه است، با هم منافات نداره.
مهندس خواسته که من از این طرف بیام بیرون یا از اون طرف بیام؟
بله.
ولی مهندس نخواسته که من الان از این طرف بیام بیرون، چون میتونم از اون طرف هم بیام بیرون.
خب مثال ما ناقصه. حالا اون مهندس علاوه بر اینکه دو تا در ساخته، خواسته که همه از این در خارج بشه، لذا تمام مشوقات رو هم کنار این در گذاشته و پشت درم بهتون گفته، گفته اگه از این در برین، خواسته مشروطه دیگه. اصلا خواسته الهی در این قسمت خواسته مشروطه. قضای الهی تو این قسمت قضای مشروطه، نه قضای مطلق. اگه اون اراده مطلق کرده بود که من و شما اصلا کاری نمیتونستیم بکنیم. اراده مشروطه دیگه، بله مشروطش میشه اراده ما. پس اراده او هست، منتها اراده مشروط کرده، نه اراده مطلق. اون اراده مطلقش مثل آبه، اراده کرده آب ساقی باشه، منم هیچ کارم.
این موردی که مشروط میشه،
اراده مشروط میشه،
اینی که این بنده
بهش میگن قضای مشروط. قضا حکم داده ولی حکم مشروط داده. اگر
توی مسئله داخل خود مشروطه،
شرطشو گذاشته اراده من.
خب توی اراده من خود تصرفی پس داره یا نداره؟
خداوند در اراده من که تصرفی نمیکنه که. اراده من البته نازل شده یه اراده اوست، چون فعل جز فعل الله در کار نیست. اما این خود من هستم که دارم اراده میکنم. ببین من، شما خودت قشنگ میفهمی که هیچ کس به شما فشاری نمیاره که کدوم راه انتخاب کن. واقعا شما بینی و بین الله بشین در فضای وجودی خودت، کی شما رو راه میندازه؟
بینی و بین الله خدا.
نه، اون طولیه، چون لا مؤثر فی الوجود الا الله. منظور ما اینه که آیا من بدون اینکه اختیاری داشته باشم احساس بکنم یه دفعه بلند شدم اومدم مسجد؟ آخه شما درست میگین، منم درست میگم، چون الان بحث ما بحث اراده طولی و عرضیه. این که تمام افعال عالم فعل الله که اصلا بحثی توش نیست. شما میخواید سوال خودت رو دوباره بهشون نسبت میدی؟
نه من سوال ایشون
نه دیگه، گفتم که شما سوال خودت رو میخواید ورز بهشون نسبت میدی.
حالا این در همه چیز داره. حالا من اومدم از این در رفتم.
خیلی خوب،
درسته.
بله
خب من اراده کردم رفتم.
خیلی.
بعد اینکه من اراده کردم، اراده خداست یا اراده من؟
هر دو. اراده شماست که در طول اراده خداست. الان که شما از این در رفتی، اراده مهندس یا اراده شماست؟ چرا میخونه؟
نه
شما سوال منو جواب بدین. این که الان شما از این در رفتین، اراده شماست یا اراده مهندسه؟ مهندس اراده کرده که این در برای عبور و مرور باشه، پس اون به اراده خودش رسید. اما شما هم بدون اینکه کسی مجبورتون کرده باشه، از این در خودتون رفتین بیرون.
مثلا من حس می‌کنم که اینجا از این در برم به خونم نزدیک‌تره.
درسته، همینطوره. بله خب شما اراده خودتون انجام دادید.
اراده خودم انجام دادم.
حالا اگه مهندس این در رو نمیساخت چی؟ شما اصلا نمیتونستی ارادت رو اجرا کنید. آها، پس خدا اراده کرده شما بتونی اختیار کنی. اگه اون نمیخواست شما نمیتونستی اختیار کنی. همونطوری که اگه مهندس نمیساخت، نمیخواست یه دونه در میساخت. اگه اون نمیخواست یه جوری این عالم بنا میکرد که شما یه راه بیشتر نتونی بری. ما شما میشه جز ملائکه، یا معاذ الله بنده میشدم جز شیاطین. شیاطین یه راه بیشتر نداره.
ما با همین اینا چیزی نیست. فقط از اینکه این در داریم میریم بیرون، حالا که رفتیم بیرون، این اراده خودمون بوده، اراده خودمون.
هر دو، هم اراده شما بوده هم اراده او بوده. یعنی اراده شما بوده در پرتو اراده او.
یعنی ایشون خداوند اراده کرده من از اون در رفتم.
بله.
دیگه بازم این جبری
نه جبری نشده.
خداوند اراده کرد.
جبر ما رو وقتی که شما اراده نداشت. ببین یه معلم دانش آموزاشو میبره اردو. خب بعد میخواد اینا رو امتحان کنه. یه کار دو وجهی میذاره. مثلا میگه که از این ساعت تا این ساعت از این رودخونه آب نخورید. مثلا میخواد امتحان کنه صبر اینا رو. ولی البته آزادم هستید. خودش هم صحنه رو ترک میکنه میره یه گوشه ای که اینا نبیننش. چهار نفرم میرن از اون رودخونه آب میخورن برمیگردن. اینا تحت اراده خودشون این کارو کردن یا تحت غیر اراده خودشون؟ اراده خودشون بود دیگه. حالا این معلم نمیتونست بالای سر اینا وایسه اجازه بهشون نده که حرکت کنن. میتونست، اما مخصوصا رفت یه گوشه تا یه عده بتونن در برن، تا این بشناسه آدمایی که اهل صبر نیستن. این اراده سر جای خودشه، اونم اراده سر جای خودشه. خداوند اینجوری این عالمو بنا کرده، خواسته که در یک سلسله از امور ما بتوانیم با اختیار خودمون راه رو انتخاب بکنیم، گرچه او اگه میخواست میتونست ببنده به روی ما راه رو، ولی راه رو به روی ما نبسته. حالا شما همه سوالا رو بذارین کنار، اینو واقعا جواب بدین. واقعا فرض کنین شما اصلا هیچ از این مباحثه ها رو نشنین تو عمرتون، شما قدماتون رو چجوری برمیدارین؟
من فکر میکنم قدم دارم برمیدارم قدم درستیه.
نه منظورم این نیست. منظورم اینه که شما شبا که میایین مسجد، خودتون میایین یکی به زور میارید؟ تموم شد رفت. اصلا این مسئله اختیار رو انسان در خودش احساس میکنه. کی ما کسی ما رو مجبور نمیکنه. ما همه اعمالمون رو با اختیار خودمون انتخاب میکنیم. بله درسته.
مثلا ما مثلا حالا نمیدونم چه بیان کنم، ولی حالا با بیان مالی مثلا خدا به من 1 کیلو وجود داده به یکی دیگه 20 کیلو وجود داده، لازمه 1 کیلو وجود اینه که مثلا گناه کنم، ولی لازمه 20 کیلو وجود اینه که گناه نکنم. خب من چون لازمه این مقدار وجودمه نمیام مسجد، ولی اون چون لازمه اون مقدار وجود میام مسجد.
حالا جواب این چیه؟ تموم شد سوال؟ جواب این امر اینه که اینجا مسئله اصلا مثل، یعنی طرح مسئله ای که شما گفتین شرح میخواد. این مسئله مثل اینه که ما الان بگیم که خب الان خدا آب و ساقی قرار داده، این آقا که الان تشنه است لازمه وجودش این بوده که مثلا تشنه باشه چون نرفته آب بخوره، لازمه وجود منم این بوده که من سیراب باشم چون رفتم آب بخورم. این لازمه از کجا اومده؟ یعنی این لازمه یه چیزی بوده که مثل یه چیزی که از هوا بیاد اینجوری داده به ایشون، یا مثلا به اون یکی نداده، از کجا اومده این لازم؟ حالا من عرض میکنم این از کجا اومده. آخه این از خدا اومده، همه چیز از خداست، منتها بحث چگونگیشه. چون بحث چگونگیش مطرح نمیشه مسئله جا نمیفته. بحث چگونگیش اینجوریه، بحث این است که توفیق، درست میگم این اسمو؟ شما اون که میگین توفیق حالا اسمی رو بذاریم درسته؟ توفیق یه چیزی روی هوا نیست که مثلا به بعضیا توفیق بده به بعضیا نده بعد بگیم درسته که من دارم با اختیار خودم خطا میکنم، ولی تو به اون توفیق دادی، به من توفیق ندادی. این جمله اجازه بده این ما راجع به جمله ها صحبت کنیم. همین جمله الان غلطه. این جمله درسته در نظام خلقت، ملائکه حد وجودی دارن، درسته؟ جبرئیل یه حدی داره، اسرافیل یه حدی داره، میکائیل یه حدی داره. اگه شما این اشکال راجع به ملائکه وارد میکردین قبول بود، یعنی جناب اسرافیل نمیتونه اون کاری رو بکنه که جناب میکائیل میکنه و بالعکس، چون هر کدوم یه حدی دارن. اما شما موضوع سخنتون کیه؟ موضوع سخنتون انسانه. انسان چقدر حد وجودیش؟ حد وجودی انسان بی حدیه. شما دارین راجع به یه چنین موجودی صحبت می‌کنید. اگر یه موجودی بود که حدش بی حدی بود، این اشکال دیگه وارد نیست. فرقی نمی‌کنه. این داره حرکت میکنه، حرکت جوهری داره میکنه. اولا سرمایه اولیه رو شما به چی میگی سرمایه؟ به چی شما میگی سرمایه؟ به پدر و مادر میگی سرمایه؟ به محیط میگی سرمایه؟ به آب و هوا میگی سرمایه؟
مقداری که وجود
داره. این که کلیه، من دارم بحث شخصی میکنم. شما الان چه میدونی سرمایه من چقدر؟ و من چه میدونم سرمایه شما چقدره؟ مگه آخه ما مثلا خیال میکنیم که پدر و مادر خوب عامل سعادته، درست هم خیال میکنیم، بعد میگیم که خب این چرا پدر و مادر خوب داره اون یکی نداره؟ پس اینجا معلومه به این یه سرمایه داده شده به اون داده نشده. جواب این مسئله این است که درست است که پدر و مادر خوب عامل سعادته، اما عوامل سعادت هزارانه بلکه بیشماره که جز خدا کسی به اونا آگاه نیست. ما در کنار این بچه‌ای که به دنیا اومده بعضیاشو می‌بینیم بعضیاشو هم نمی‌بینیم. ما از کجا می‌دونیم عوامل سعادت چی هست؟
تو اون دنیا نگاه کنیم همه برای همه چیز یه اندازه مساوی سرمایه.
اصلاً بحث سرمایه نیست. بحث نحوه کار کردن با سرمایه است. یه مثال مادی. چند تا آدم ثروتمند بودن که به خاک سیاه نشستن؟ بله؟ چند تا آدم بودن که خاک نشین بودن شدن افلاک نشین؟ همین الان تو زمان خودمون ثروتمندا شما برو بشمر، ما که حالا آمار نداریم که، چند تاشون جدن در جد ثروتمند بودن؟ کی گفته؟ شما میگه قضیه ساختین که ثروتمند بودن متوقف است بر ثروتمند بودن پدر، بعد با این قضیه میخواییم برین جلو. اینجوری نیست. تو عالم واقع بله، البته یه عده پدرانشون ثروتمندن، خودشون هم ثروتمندن، این هست، ولی قضیه ناقصه است، همیشگی نیست. بسیاری هستن که ثروتمندن فردا خاک نشینن، بسیاری خاک نشینن فردا ثروتمندن. در مسیر سعادت هم همینه. ما نمیدانیم که اولا سرمایه چیست، بعدم در پیشگاه خدا اصلا سرمایه مهم نیست. حالا شما این تیکر دقت بفرمایید، اونی که در پیشگاه خدا اهمیت داره اینه که اونی که همه توش مساویان. خب اینو دقت بفرمایید، این خیلی مهمه. همه مبتلا تو این با هم مساویه، منتها یکی مبتلا به فقر، یکی مبتلا به ثروت. اگه شما با این نگاه کنید، وقتی که نمیگید چرا این بابای ثروتمند، چرا اون باشه، همه مبتلان، یکی مبتلا به محیط شیعه نشینه، یکی مبتلا به محیط سنی نشینه، همه مبتلان، یکی مبتلا به صحت، یکی مبتلا به مرضه. ما آخه خیال میکنیم فقط مرض ابتلاست، لذا میگیم چرا اون سالمه، چرا اون مریضه، چرا این که اینقدر آدم بدیه، هیچ یه دونه سردردم نمیگیره، چرا اون که اینقدر آدم خوبیه همش دل درد داره. ما برای اینکه نگاهمون غلطه. همه مبتلان، تا من و شما با ابتلای خودمون چطور عمل کنیم. همه به یک اندازه واحد سرمایه واحد هدایت دارن به نام فطرت. اون سرمایه، سوره بقره رو مراد کردیم دیگه، اول سوره بقرهشون 5 تا صفت فرمود، فرمود این صفت متقین فطریه، نه متقی که قرآن هدایتش کرده. اگر کسی اون 5 تا صفت رو، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. 5 تا صفت، کسی که این 5 تا صفت رو، این 5 تا صفتشون فهمید اینا فطریه، چون داره میفرماید که هر کی اینا رو داشته باشه قرآن هدایتش میکنه. معلومه اینا قبل از قرآنه، بله معنی نداره بگی این کتاب هدایت این آدماست، اگه من باشه قرآن اینو بهشون بده که این دور میشه. کسایی که این 5 تا صفت رو دارن قرآن، بعد ایشون میفهمد این 5 تا صفت فطریه، یه سرمایه واحد به همه داده، فطرت. فطرت چیه؟ حالا اونجا اگه شگافته میشد، که شگافته شد، خیلی لطیف بود این بحث دیگه. شما ملاحظه کن چه کسی اومده توی دنیا که فقر رو نمیشناسه؟ جز اولین مفاهیمی که نوزاد میشناسه چیه؟ فقر. چرا؟ برای چی گریه میکنه؟ چرا گریه میکنه؟ احساس نیاز میکنه. وقتی نه، به خاطر ضعف نیست، به خاطر نیازه. کی گریه میکنه؟ وقتی گرسنه‌ش. گرسنگی یعنی چی؟ یعنی نیاز. نیاز رو احساس میکنه. خب چرا گریه میکنه؟ میگه چون میفهمه یه رافع نیازی هست. با گریه چی رو صدا میزنه؟ رافع نیاز رو صدا میزنه. پس نوزاد نیاز رو احساس میکنه، رافع نیاز رو صدا میزنه. پس میفهمه که نیازشو میشناسه، فقرشو میشناسه، یعنی خودشو میشناسه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، اینو نوزاد میفهمه. بعدم میفهمه که والله هو الغنی الحمید، میفهمه یه رافع نیازی است، با صدای گریه رافع نیاز رو صدا میزنه. به خاطر همین تو روایت فرموده که بچه 6 ماه اول گریه میکنه، میگه لا اله الا الله، باطن گریهش لا اله الا الله است دیگه، چون رافع نیاز رو صدا میزنه. پس بچه موحده. حالا بگذاریم که بعدها مشرک میکنیمش، ما میاد تو جامعه مشرک میشه، ولی با توحید به این دنیا وارد میشه. این اون دوتا صفت اوله. پس غیب رو میشناسه، الذین یؤمنون بالغیب، غیب فطریه، رافع نیاز فطریه، نیاز فطریه، فقیر بودن خودشو بالفطره میفهمه، لذا گریه میکنه. انبیا هم فطرتن میشناسه. چرا؟ چون بعد از یه مدت میفهمه وقتی گریه میکنه یه کسی هست که این نیازشو برطرف میکنه. کیو میشناسه؟ واسطه رو میشناسه. لذا تو روایت هست که 6 ماه دوم به شهادت به رسالت پیامبر میده. چون واسطه رو میشناسه دیگه. پیامبر یعنی واسطه، بحث الفاظ که نداریم که مثلا بگیم بچه بگو ببینم پیغمبر اولت کیه، بگیم مثلا جناب اینا که نیستش، که میفهمد که یک واسطه ای هست، اون واسطه پیامبره. پیامبر واسطه در فیض دیگه، واسطه در فیض رو میشناسه. عرض کردیم توفیق توی خود اعمال نهفته است. مثلا اینکه میگه مثلا این میوه رو شما بخورین ویتامین هم توش هست. مثلا ویتامین میوه یه چیز بیرون میوه نیست که مثلا کنار میوه بسته‌بندی شده باشه، توی خودش. شما این یه قدم رو که برمیداری به سمت سعادت، اون یه قدم شما رو به نور نزدیکتر میکنه. همین روش میگن توفیق. لذا قدم بعدی رو راحت‌تر برمیداری. توفیق یعنی این. شما الان یه مطلب علمی رو وقتی بار اول میشنوی مطلبم سنگینه، گیج میشین، درسته؟ بار دوم میشنوین چی؟ بار سوم میشنوین چی؟ بار چهارم میشنوین چی؟ بار پنجم میشنوین چی؟ معلمی که برای بار صدم میگه چی؟ ملکه ذهنش میشه. این اسمش توفیقه. انسان قابلیتش اینجوریه. انسان اینطوریه که وارداتش ابتدا که وارد دایره وجودش میشه یه حالت عرض شد، گاهی وقتا دفعش میکنه، گاهی وقتا نمیفهمه، گاهی وقتا گیج میشه، گاهی وقتا وحشت زده میشه. اگه این دائما شروع به تکرار بکنه، این ملکه ذهنش میشه. مثلا ملکات اینطوریه دیگه، راه سعادت اینطوریه، راه شقاوت هم اینطوریه. تو مسیر سعادت بیفته همینه، تو مسیر شقاوت هم بیفته همینه. این خصوصیت انسانه. خدا انسانو اینجوری خلق کرده. لذا انسان با حالات شروع میکنه، حالاتش به ملکات تبدیل میشه. وقتی شد ملکه، رسوخ دیگه کرد، دیگه کنده نمیشه. البته بالاتر از ملکات هم داره که فصل مقومش میشه، بالاتر از ملکات میشه، جزء اجزای وجودیش.
بله. یه دفعه اون افت کرد، این همون آدمه با همون
همینطوره. حالا جالب اینجاست که شما ببینید هر کسی هر شغلی داره یه روحیه‌ای داره. قبول دارین اینو؟ مثلا روحیه کارمند بانک با روحیه مثلا معلم فرق میکنه. روحیه معلم با روحیه بازاری فرق میکنه. روحیه بازاری با روحیه روحانی فرق میکنه. چرا؟ چون این با اون چیزی که باش ارتباط داره ممزوج میشه، با هم یکی میشه. روحیه ها نسبت به اون در واقع اون کارهایی که انسان بهش میپردازه، لذا اون نوع کار انسان در شخصیت انسان، در روحی انسان. حالا اینکه چرا اون بازاری یه دفعه سقوط میکنه، اون یه بحث دیگه است. اون بحث مفصلی میطلبه که تو این عالم این اسباب و علل چجوری کنار هم دیگه قرار گرفته. اون یه اسرار اون مسائل و اینا یه بحث دیگه است، اونا باید در جای خودش بحث بشه. همینطوره. اینش مهم نیست، مهم اینه که حضرت فرمود که اگر انسان، اگر مؤمن در مسیر حق باشه، اون چیزی که براش میاد براش خیره. حالا میخواد ورشکست بشه، میخواد ثروتمند بشه.
اونا که معتقدن قبول دارن راحتن.
چی قبول نداره این چیزا رو؟ اینا رو قبول ندارن آقا. زبانن قبول دارن، ولی عملا وقتی ورشکست میشه به زمین و زمان بد میاد. خیلی که الان دیگه تو بازار، بله، همینطوره. برای اینکه این خودش شده پول،
این زمانی که پول داد کمکم میکرد.
بله.